صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم از سه ساعت نوبت اول برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. با سلام دوباره به شما که از ابتدای برنامه با ما بودید و سلامی نو به شما که در طول برنامه به ما پیوستید. با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بمانید و به گزارش‌ها و گفتگوهای ما گوش دهید. برنامه را با محاکمه شهرام جزائری دنبال می‌کنیم. او در جریان محاکمه‌اش به عنوان کسی که با سوء استفاده دست به فساد مالی زده، در دفاعیات خود تصویر شخصی خودساخته و کارآفرین را از خود ارائه داد و گفت با تلاش و پشتکار خود از بستنی و باقالا فروشی به این موقعیت ممتاز اقتصادی دست پیدا کرده است. از مهمترین اتهام‌هایی که به شهرام جزائری زده می‌شود، سوء استفاده از اعتبارات بانکی با ارائه اسناد و مدارک جعلی است. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصادی در تهران، جرایم منتسب به شهرام جزائری را با در نظر گرفتن سیستم اعتباراتی در ایران بررسی کرده است.
آقای دکتر چینی، با محاکمه آقای جزائری در واقع یک سلسله مسائل مطرح شده و از جمله این که ایشون بسیاری موارد اعتباراتی از بانک‌های مختلف گرفته و خودش هم مطرح می‌کنه که پس داده. اصولاً با توجه به سیستم اعتباراتی و دادن اعتبار در ایران، آیا صرف گرفتن این اعتبارات از بانک ها میشه به عنوان یک جرم تلقی بشه؟
بانک ها اصولاً یه مؤسسات اعتباری هستند که از یه طرف پول های مردم رو جمع میکنن به صورت پسنداز و از سوی دیگر اینها رو به مشتری های معتبرشون و با داشتن ضمانت قرض میدن. سپرده گرفتن و قرض دادن روی هم مهمترین عمل بانکی رو تشکیل میده در تمام دنیا. بنابراین صرف این که قرضی از بانکی گرفته شده، ذات خود قرض گرفتن از بانک هیچ گونه جرمی تلقی نمیشه. خب عمل عادی بانکیه.
بله. خب مطرح میشه که ایشون با سرهم کردن معاملات و به اصطلاح ارائه معاملات ساختگی این کار کرده. در این مورد چی میتونید؟
این بحث دوم هست و بحث بسیار صحیح و بحث بسیار دقیقه است. یعنی در اینجا یک نوع عمل اگر ثابت بشه، البته در دادگاه، عمل خلافی است که از طریق سازش با بعضی مقامات بانکی، ایجاد به اصطلاح رو کردن اسناد غیر واقعی یا جعل امضا یا کلیه اعمال تقلب کارانه اعتماد نظام بانکی رو خود جلب کردن یا خدای نکرده شریک شدن با بعضی از عوامل بانک ها، اون وقت یه عمل خلاف و تقلب کارانه صورت میگیره که بایستی مطابق قانون جریمه بشه و جرائمش هم تعیین شده است در قانون، یه چیز گمنامی نیست. بنابراین دستگاه قضایی است که باید دقیقاً اون جایی رو که صحیح و ناصحیح و هم ممکنه مخلوط بشه یا برخوردش بشه قیچی و وسط بذارن و اعمال خلاف رو به کلی از اعمال غیر خلاف جدا کنن.
اما آقای دکتر چینی، شما بهتر میدونید که به علت شرایط پیچیده‌ای که بانک ها برای اعتبار دادن دارن، هر کسی امکان دریافت اعتبار از بانک رو نداره. اون وقت این خود این مسئله توجیه نمی کنه که هر کسی برای دریافت از بانک یک سلسله اسناد و ارائه میده که بخشی از اونها هم احتمالاً واقعی نیستن.
اول همه مردم در هیچ جای دنیا امکان گرفتن اعتبار از بانک رو ندارن. این خیلی یه امر روشنه. سو اعتبار رو کسانی از بانک برال، اعتبارات به رشته های مختلف تقسیم میشه، ولی اعتبار رو در درجه اول به کسی داده میشه که وارد کار بازرگانی باشه یا وارد کار صنعت باشه و احتمال بازگرداندن اعتبارش به بانک وجود داشته باشه. اعتبار دادن یا ندادن هم در اختیار بانکه. این تا اینجا رو جدا کنیم، بعد برسیم به این که اگر سیستم بانکی نظامات خودش رو داره، آیا این نظامات سبب میشه که سند سازی بکنن یا نه، این هم باز بحث جداست. یعنی دو تا بحثه، یکی این که اگر هیچ سندی از کسی نخوان، اون وقت اون حالتی میشه که مفروض اولیه بود که احیاراً همه کس برن با از بانک اعتبار بگیرن. اما اگر اسناد و مدارکی رو بخوان، بحث دوم پیش میاد که بحث صحت اون اسناد هست و صحت اسناد هم خود صحت اون ورقه نیست، چه بسا ورقه های ارائه بدن که این ورقه ها از طرف کسانی که میباید اینها رو سیان مهر کنن و تایید کنن تایید شده باشه، اما ذاتن شخصی که وام میگیره صلاحیت گرفتن وام رو نداشته باشه یا قدرت پرداخت بعدیش رو نداشته باشه.
پرسش آخرم این است که در واقع اظهارات آقای جزایری در حال به ظاهر نشون میده که ایشون خیلی شخص کارآفرین و خیلی فعال بوده که خیلی ساده شروع کرده و به این حد رسیده. اصولا خود تحلیل شما از یک چنین شخصی که در حال میتونسته در یک اقتصاد سالم یک در واقع شخصیت برجسته‌ای بشه چی هست؟
علم شاید خدمتون مسئله دو چیزه. یکی این که اول من شخص رو صحبت میکنیم، شخصا نه آقای جزایری میشناسم نه تا قبل از که ایشون دستگیر کردن اسمش رو شنیده بودم، اما فرض کنید یک کارآفرین بزرگی، من اسم بیل گیتس رو شنیدم. بیل گیتس یک بزرگترین کارآفرین دنیاست، بزرگترین ثروتمند دنیا هم شده از راه اختراع و اکتشاف، از به خصوص در زمینه مایکروسافت و همون برنامه معروف ویندوزش. اما آیا آقای بیل گیتس اجازه داره که هر کاری خواست بکنه؟ اجازه داره که تمام انحصارات و شبه انحصارات و همه رو به بازی بگیره؟ دیدی که به خاطر یک ایجاد یه برنامه‌ای که گمان می‌رفت ایجاد کارتل کرده چجور به دادگاه کشیدنش. حالا سرانجام جرمش ثابت شد نشد، بخشیده شد یا بخشیده که نه بیگناه از دادگاه بیرون آمد بیرون یا گناهکار بود، اون بحث دیگری است. بنابراین اگر این آقای ایکسی که صحبتش رو می‌فرمایید اینقدر کارآفرین هست که می‌تونه ثروت های درست، پول های هنگفت ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، مردم رو مشغول به کار بذاره، چه بهتر این که کارش رو درست انجام بده. بالاخره یه مملکتی است که با یه مبلغ بسیار اندکی از درآمد و ثروت محاسبه شده ای که روش برنامه های معینی هست داره فعالیت میکنه. فعالیت هم به قول شما در حدی که ممکن هست، همه کسانی که صاحب قدرت و ابتکار هستن باید بتونن قدرت ابتکارشون رو به کار ببرن، به یه نفر تعلق نداره. ناچار بایستی به یک شکل عادلانه توزیع بشه امکانات، فرصتها، اعتبارات، تسهیلات، همه این مسائل باید به شکل در ظرفیت یه ملت فرق میکنه. ظرفیت ما اقتصادی ما با ظرفیت اقتصادی فلان ابرقدرت دنیا، ما باید در حد اعتبارات و قدرت اقتصادی خودمون صحبت کنیم و ببینیم که چقدرش میتونیم به یک مؤسسه بدیم چقدرش به یک مؤسسه دیگه بدیم. این زرنگی نیست که کسی همه دیگرون رو بیکار نگه بداره، احیانا یه در دور خودش جمع کنه و بعدم بگیم کارآفرین هست. این حالا من عرض کردم شخص خاصی رو واقعا چون نمیشناسم مورد نظر قرار نمیدم. من رو کانسپت ها و ایده ها بحث میکنم.
محاکمه شهرام جزایری و نظرات دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصادی در تهران، از جوانب مختلف سیستم اعتبارات بانکی در گفتگویی با فریدون زرنگار. سید محسن موسوی تبریزی، نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. علت احضار وی به دادگاه را مصاحبه او با نشریه نوید آذربایجان اعلان کردند. او در این مصاحبه خواستار تجدید نظر در انتخاب قاضیان دستگاه قضایی شده بود. این برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که یک نماینده مجلس خبرگان به دادگاه خوانده می شود. چند سال پیش نیز محمد موسوی خوینی ها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دادگاه محاکمه و محکوم شد. مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتاری که می شنوید ابعاد سیاسی این رویداد را بررسی می کند.
دیدگاه آقای موسوی تبریزی از نظر برخی تحلیلگران سنت‌گرایانه است و به کمرنگ شدن نقش و موقعیت حقوقدانان در دستگاه قضایی می انجامد. اما به نظر می رسد احضار وی از سوی دادگاه ویژه روحانیت فراتر از یک اختلاف نظر فقهی و حقوقی است و می تواند به عنوان یک حادثه سیاسی اعتبار و جایگاه قوه قضاییه دادگاه ویژه روحانیت و مجلس خبرگان را به موضوع بحث و جدل تبدیل کند. آقای موسوی تبریزی در گفتگوی خود با یک نشریه محلی به فتوای رایج و مشهور فقهای شیعه درباره شرایط قاضی اشاره کرده بود که طبق آن قاضی باید حتما مجتهد باشد و در غیر این صورت احکام صادر از سوی وی اعتبار شرعی و فقهی ندارد. آقای موسوی تبریزی معتقد است که در سالهای نخست پس از انقلاب به دلیل کمبود مجتهد آیت الله خمینی اجازه داد که افراد غیر مجتهد نیز در مقام قضاوت قرار بگیرند، ولی اکنون فقیه و مجتهد به اندازه کافی وجود دارد و بنابراین قوه قضاییه باید در انتخاب قضات تجدید نظر کند و قضاوت را تنها به فقیهان بسپارد. بر اساس این دیدگاه نه تنها حقوقدانان نمی توانند قاضی باشند که روحانیان غیر مجتهد نیز از قضاوت محروم می شوند. این اظهار نظر آقای موسوی تبریزی به دلیل آنکه بر مبنای فقهی سنتی و مشهور استوار است، اعتبار و ارزش فقهی و دینی دادگاه های ایران را زیر سؤال می برد. اما احضار وی از سوی دادگاه ویژه روحانیت تا اندازه‌ای شگفتی ناظران سیاسی را برانگیخته است، زیرا با توجه به اینکه آقای موسوی تبریزی رسما مجتهد است، طبق فقه اسلامی میتواند از دیدگاه اجتهادی خود آزادانه دفاع کند و تعقیب قضایی یک مجتهد به خاطر اظهار نظرهای خود میتواند طبق قانون اساسی نوعی تفتیش عقاید به شمار آید و در نتیجه کارشناسان این تعقیب قضایی را از نظر فقهی و حقوقی موجه نمیدانند. از سوی دیگر احضار یک نماینده مجلس خبرگان از سوی دادگاه ویژه روحانیت برخی پرسش‌ها را درباره محدوده اختیارات قانونی این دادگاه دوباره زنده می‌کند، زیرا جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی بسیار مهم است و کار اصلی این مجلس تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد اوست و حتی در مواردی نیز میتواند رهبر را از مقام خود عزل کند و در نتیجه نمایندگان این مجلس باید حق انتقاد و آزادی بیان بیشتری داشته باشند، در حالی که دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر رهبری است و اعمال فشار این دادگاه بر نمایندگان مجلس خبرگان میتواند موقعیت این مجلس را تضعیف کند. با این همه آقای موسوی تبریزی اعلام کرده است که به دادگاه ویژه روحانیت نخواهد رفت و آماده رفتن به زندان است.
مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران درباره پیامدهای سیاسی احضار نماینده مجلس خبرگان به دادگاه ویژه روحانیت می گفت. حکم زندان احمد باطبی دانشجوی زندانی به 10 سال حبس کاهش یافت. وکیل احمد باطبی میگوید با درخواست او برای کاهش حبس موکلش به 5 سال حبس تعزیری موافقت نشد و قاضی پرونده تنها قبول کرد زمان حبس احمد باطبی را به 10 سال کاهش دهد. نام احمد باطبی زمانی بر سر زبان ها افتاد که مجله اکونومیست در ناآرامی های کوی دانشگاه تصویری از او را با پیراهنی خونین در دست منتشر کرد. این تصویر به احمد باطبی شهرتی جهانی داد. احمد باطبی ابتدا به مرگ محکوم شده بود. این حکم ابتدا به 15 سال زندان و اینک به 10 سال کاهش یافت. سیاوش اردلان در مورد حکم احمد باطبی که خود به مظهر اعتراضهای دانشجویی تبدیل شده بود گزارش و گفتگوهایی دارد.
کاهش حکم احمد باطبی از اعدام به 15 سال و سپس 10 سال حبس تعریضی و 5 ماه حبس تعلیقی نتیجه تلاش‌های خانواده آقای باطبی و وکیل اوست. جریان این تلاش‌ها را محمد علی سفری وکیل احمد باطبی شرح می‌دهد.
در بادی هم در مرحله اول محکوم به اعدام شد و رفت به دیوان عالی کشور ابرام شد، منتها وقتی که برگشت عفو بهش خورد و بالاخره سرانجام رسید به 15 سال زندان. پدر آقای باطبی گفته بود که من رو ببینه، من هفته گذشته رفتم مذاکرات مفصلی کردیم، البته خب یه مقدار گلایه ایشون داشتن، یه مقدار گلایه ما داشتیم نسبت به همین خود قضیه که اصلا چرا بایستی که این جوان به این روزی افته برای یکی شرط خونی که بلند کرده. به حال نتیجه این شد که ایشون گفتن چون این عمل انجام شده و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگه ایشون دیگه نمیتونه روی این قضیه کاری بکنه، به من پیشنهاد کرد که از طریق آیین دادرسی بتونیم شاید آقای احمد باطبی رو از این دست در بیاریم. ایشون هم قول مساعد داد. حالا ما دنبال این هستیم که انشاءالله بتونیم با تنظیم لایحه‌ای به آیین دادرسی موفق بشیم آقای احمد باطبی رو از این وضع نجات بده کنیم. البته امیدواریم.
پس اگه موفق شما بشین و اعاده دادرسیتون به نتیجه برسه، آقای احمد باطبی آزاد میشه. اگر نرسه از این 10 سال حبس تعزیری که گرفتن دست کم بعد 2/3 رو بگذرونن، درسته؟
بله دیگه، اگر اینجور باشه وقت گرفتاریشون خود بیشتر میشه. یعنی از این وضعی که الان داشتن و ما امیدوار بودیم که به زودی خلاص بشن، نمیتونن خلاص بشن. بله همینطوره.
و دیگه هیچ راه دیگه هم نخواهد بود
غیر از آیین دادرسی. چرا؟ عفو. اونم عفو که خب به حال زیر نظر رهبری است و اون مسائل دیگری است که اون رو من نمیدونم. حالا آقای خانواده آقای باطبی یا خود آقای احمد باطبی چه نظری داره، اون رو من نمیدونم. بله یه نظرشون کن در هر شرایطی میشید.
احمد باطبی در جریان ناآرامی های کوی دانشگاه به مظهر اعتراض های دانشجویان مبدل شد. آیا کاهش مجازات او مورد استقبال جریانات و فعالان دانشجویی قرار خواهد گرفت؟ حسن سارزاده از فعالان دانشجویی و دبیر کانون زندانیان سیاسی در ایران که از تهران سخن می گفت، معتقد است دادگاه انقلاب و قاضی پرونده هیچ نرمشی در مورد آقای باطبی از خود نشان ندادند.
این که چنین حکمی برای آقای باطبی صادر شده اصلا برای دانشجو قابل قبول نیست و مهم نیست و همین که 15 سال شده 10 سال هیچ بر تفاوتی براشون نداره. یک جوانی که تو این سن و سال هست حالا 10 سال هم باید توی زندان باشه، با 15 سال هم هیچ تفاوتی نداره به نظر من. اینا توی یک مقطعی اومدن گفتن که ما میخواییم با عفو اینا رو آزاد بکنیم که اینها هم قبول نکردن. عفو هم به این شکل که همه دانشجو بیان درخواست عفو بکنن و چم خود بیان اینا رو آزاد بکنن. اما الان دیگه این کارایی نداره. تو شرایط فعلی آزادی آقای باطبی برای حکومت اصلا صلاح نیست و این رو هم من بگم که این اصلا یک پرونده قضایی نیست، این یک پرونده سیاسی و امنیتی. یعنی اینها مسائلی که مربوط به مسائل سیاسی و موازی روز مربوط میشه.
زمانی که احمد باطبی به اعدام محکوم شد، حرکت‌های اعتراضی دانشجویان بیشترین فشارها را از ناحیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تجربه می‌کردند. سعید رحیمی مقدم از کارشناسان مسائل دانشجویی در شیراز می‌گوید حکم اعدام احمد باطبی که در مرحله اول صادر شد، کارکردی سیاسی داشت و از این رو تغییر این حکم در حال حاضر نمی‌تواند کارکردی داشته باشد.
ببینید حقیقت شو بخواید به نظر من حکم آقای باطبی، حکم اعدام آقای باطبی کارکرد سیاسی مقطعی داشت، اون تأثیر خودش رو گذاشت. یعنی یک جو آبی رو میخواستن حاکم کنن در بین دانشان و تو اون دوره این تأثیر خودش رو گذاشته و الان این که آقای باطبی محکومیتشون از 15 سال به 10 سال یا به 5 سال کاهش پیدا بکنه، این چندان تأثیری در شرایط امروز نداره. چون جنبش دانشجویی پیام‌های خودش رو از برخورد حاکمیت و قوه قضاییه در مورد خواست‌ها و در محل انتظاراتی که داره پیام خودش گرفته و این جواب گرفته میدونه. من فکر نمی‌کنم که این از نظر حکم آقای باطبی تأثیر زیادی توی جامعه دانشجویی و جنبش دانشجویی داشته باشه.
هنگامی که احمد باطبی بازداشت شد، توجه مجامع بین‌المللی حقوق بشر به پرونده او معطوف گشت، ولی با ادامه بازداشت و زندانی کردن دیگر فعالان سیاسی که پشتوانه تشکیلاتی بیشتری هم داشتند، توجه جهانیان نسبت به سرنوشت احمد باطبی کاهش یافت. نیما راشدان، کارشناس مسائل دانشجویی در سوئد، بر این باور است که محافل بین‌المللی حقوق بشر ترجیح می‌دهند قدرت محدود چانه‌زنی خود را بیشتر برای فعالان و زندانیانی به کار گیرند که برخلاف احمد باطبی دارای وزن تشکیلاتی و سیاسی بیشتری هستند.
من فکر می‌کنم قدرت چانه‌زنی نهادهای بین‌المللی از قبیل سازمان‌های حقوق بشر و یا سازمان‌های مرجع در امر بین‌الملل در خصوص مسائل واقع در کشور ایران محدوده. اونها بسیار بیشتر ترجیح میدن که این قدرت محدود چانه‌زنی در مواردی مثل آقای باطبی و یا سایر دانشجویانی که باز تاکید کردم نماینده طبقات اجتماعی وسیع نیستن مصروف بشه تا یک سازمان سیاسی 40 ساله مثل نهضت آزادی یا یک ائتلاف گسترده از نخبگان کشور ایران مثل ائتلاف ملی مذهبی ها. چرا؟ برای اینکه بازداشت و یا آزادی آقای باطبی حالا به طریق عفو یا طرق دیگر هزینه ای رو به مجموعه جناح محافظه‌کار تحمیل نمیکنه. شما توجه میفرمایید فردی به اسم آقای علی افشاری بازداشت میشه، تقریبا تمام دانشگاه های کشور به آشوب کشیده میشه، ده ها انجمن اسلامی دانشجویان که دسترسی دارن به رسانه ها و مطبوعات یک مانور خبری و تبلیغاتی گسترده روی قضیه آقای افشاری انجام میدن، به خاطر اینکه آقای افشاری عضو یک سازمان و تشکیلاتی است که هزاران عضو داره. اما در موردی مثل آقای باطبی و یا سایر دانشجویانی که به صورت تصادفی در جریان کوی دانشگاه دستگیر شدن، به خاطر اینکه اونها عضو هیچ سازمان و تشکیلات و گروه قابل توجه دانشجویی نیستند، این هزینه را قطعا دادگاه انقلاب پرداخت نخواهد کرد.
دومین جلسه محاکمه مهندس عزت‌الله صحابی، چهره شاخص ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا، پشت درهای بسته شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. در ادامه نخستین جلسه محاکمه عزت‌الله صحابی، این جلسه دادگاه نیز به قرائت کیفرخواست ده ها صفحه‌ای نماینده مدعی العموم اختصاص یافت. حسن زرایی دهنویی یا قاضی حداد که قاضی این پرورده است، مقرر کرد که غلامعلی ریاحی وکیل مهندس صحابی اطلاعات مربوط به جلسات دادگاه را به خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها ندهد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی با عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از متهمان عضو ائتلاف ملی مذهبی گفتگویی دارد درباره این موضوع و همچنین درباره دومین روز دادگاه مهندس عزت‌الله صحابی.
آقای عبدالفتاح سلطانی، میخواستم ببینم که در این جلسه امروز دادگاه آقای عزت‌الله صحابی چه میگذره؟
با توجه به اینکه این جانب وکیل آقای صحابی نیستم، ولی وکیل عده دیگر مثل آقای دکتر پیمان و بعضی دیگر از متهمین، آقای علیرضا رجایی، محمود عمرانی، سعید مدنی، تقی رحمانی، مرتضی کاظمیان هستم، ولی طبق هم رویه‌ای که در همه محاکم ایران جاریه و هم طبق قانون آیین دادرسی کیفری موجود، به ویژه مواد 208 و 209 آیین دادرسی کیفری، اصولاً همه متهمین، شرکای جرم، معاونین باید در یک شعبه و در جلسات رسیدگی حق حضور دارند، چرا که هر یک از متهمین ممکنه مسائلی را مطرح بکنه که له یا علیه سایر متهمین قابل بهره برداری باشه و سایر متهم حق دارن حضور داشته باشن تا بتونن به استناد مسائلی که توسط آقای صحابی مطرح بشه در دفاعیات خودشون استفاده کنن، مخصوصا اینکه ممکنه آقای صحابی یا سایر متهمین بعضی از مطالبی که از قول اونها مطرح شده در پرونده در مراحل بعدی دادرسی قبول نداشته باشن، همونطوری که در ادعانامه ممکنه مسائلی مطرح شده باشه که فعلا هر یک از متهمین مورد انکار ما قرار بگیره. پس ما تقاضا کردیم از قاضی پرونده که اجازه بده در همه جلسات همه متهمین و وکلاشون طبق قانون حضور پیدا بکنن، ولی متاسفانه قاضی پرونده بدون توجه به قانون از پذیرش این درخواست امتناع کرده و تا این لحظه اجازه شرکت سایر متهمین و وکلاشون در جلسه رسیدگی نداده.
گفته میشه که شما و همچنین وکیل آقای صحابی، آقای ریاحی، درخواست کردن که مهلت بیشتری داشته باشن برای خوندن این پرونده. آیا این خبر درسته و ثانیاً جواب قاضی به این درخواست چی بوده؟
در رابطه با فرصت مطالعه پرونده، متاسفانه باید عرض کنم با توجه به اینکه قبل از شروع محاکمه، یعنی قبل از 18 دهه 80، برخلاف ماده 190 آندرسی کیفری اجازه مطالعه پرونده را به وکلا یا موکل نشون ندادند، لذا حجم پرونده هم زیاده. مطالعه چنین پرونده هایی که ممکنه مثلا 500 صفحه، 1000 صفحه یا بیشتر حجم داشته باشه طبیعتاً مستلزم صرف وقت بیشتری است. هم بنده هم سایر همکاران من تقاضا کردند که از دادگاه که فرصت کافی حالا یک ماه دو ماه یا بیشتر برای مطالعه پرونده به ما داده بشه تا بتونیم تدارک دفاعی داشته باشیم و افزون بر آن علاوه بر مطالعه پرونده درخواستم کردیم که مطالعه پرونده با حضور متهمین باشه و به ویژه آن که متهمین ممکنه خیلی از مسائل پرونده رو قبول نداشته باشن لازمه که حضور پیدا بکنن در موقع مطالعه پرونده. این هم تقاضاش مطرح شده. البته هنوز ما نمیدونیم که دادگاه محترم چیکار میخواد بکنه و آیا این اجازه رو میده یا نمیده.
گفته میشه که جلسه دفاع آقای عزت الله صحابی روز شنبه خواهد بود، آیا این درسته؟
در تاریخ دقیقش اطلاعی ندارم ولی میدونم که وکیلشون تقاضای تجدید وقت را کرده بودن و تقاضای مهلت را برای مطالعه پرونده مطرح کرده بودن، اما اینکه موافقت شده وقت دیگه ای تعیین شده اطلاعی ندارم.
و هیچ از چیزایی که در این کیفرخواست و اینها آمده چی در اون مورد اطلاع خاصی شما دارید یا خیر؟
متاسفانه با توجه به اینکه دادگاه رسیدگی کننده نظرش بر اینه که از مسائل کیفرخواست یا اتهامات مطرح شده چیزی را مطرح نکنیم در خارج از دادگاه، ما به لحاظ رعایت حرمت دادگاه سعی میکنیم ملتزم به این مطلب باشیم، هرچند از نظر قانونی معتقد هستیم که حق داریم در رابطه با کیفرخواست یا اتهامات مطرح شده در بیرون مسائل را مطرح بکنیم خارج از دادگاه. اونچه که منع قانونی داره جریان محاکمه و مذاکرات طرفین در جلسه رسیدگی است و خارج از آن منعی برای مطرح کردن مطالب وجود نداری، ولی چون اعتقاد داریم و سعی می‌کنیم یه همکاری نسبی با دادگاه داشته باشیم تا مشکلی برای موکلین ایجاد نشه، فکر می‌کنم که مسائلی درباره کیفرخواست فعلا مطرح نکنم به صلاح موکلینم.
عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از متهمان عضو ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و دومین جلسه محاکمه مهندس عزت الله صحابی. مهندس صحابی و دیگر اعضای ائتلاف ملی مذهبی در دادگاه انقلاب از جمله متهم به اقدامات علیه امنیت ملی و نظام هستند، اما شالوده اندیشه ملی مذهبی ها تنها از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی زیر سوال نرفته است. از جمله در هفته گذشته سعید حجاریان نظریه پرداز کلیدی جناح اصلاح طلب نقل کرد که نیروهای ملی چه مذهبی و چه غیر مذهبی خواهان حذف اسلامیت هستند. این گفته های آقای حجاریان با واکنش انتقادی عده‌ای از جمله احمد زیدآبادی روزنامه نگار ملی مذهبی روبرو شد که نوشت ملی مذهبی ها خواهان جامعه‌ای مبتنی بر اخلاقیات رهایی بخش مذهبی هستند و اگر این اخلاقیات فراگیر شود جمهوریت هم خواه نخواه رنگ دینی به خود خواهد گرفت. مهندس عزت الله صحابی نیز چندی پیش از زندانی شدن در گفتگویی با رادیو آزادی درباره نقش مذهب در ایجاد وحدت ملی میان ایرانیان چنین گفته بود.
بعد این رو دریافتم که بین یه عده عناصر پراکنده وحدت ممکن نیست مگر اینکه یه نوع وابستگی یا تعلق خاطری به یه موجود دیگری داشته باشن اینها، یه موجودی که حالا من میگم فراتر یا ماورایی تر نسبت به خودشون. تا موجود نباشد وحدت بین آحاد افراد انسان متکثر و متنوع و گاه متضاد به نظر بنده امکان نداره. از قدیم عهد باستان هم این قبائل حالا سرزمین و وطن اینا براشون مطرح نبوده ولی روح قبیله یا اون اجداد قبیله یا عامل وحدتشون بوده، یه امر ماورایی بود که همه در اون مشترک بودن. در اروپا هم از اون وقتی که به اصطلاح مفهوم ملت وطن این چیزا براشون مطرح شد اون موقع توانستن بینشون وحدت ایجاد کنن و همین جامعه مدنی مسبوق بود به پیدایش این احساس درشون ملت یا وطن یا همچنین. به این جهتی که بنده اعتقاد عمیق فلسفی دارم اصلا به این که موجودات متکثر تفاهم و وحدتشون امکان ندارد مگر در بستر یه موجودی فراتر از خودشون یا ماورایی تر از خودشون، حتی اگر اون موجود خیالی باشه.
مهندس عزت الله صحابی در گفتگو با رادیو آزادی پیش از دستگیریش درباره اندیشه ملی مذهبی ها می گفت. اما پیش از دنباله برنامه به مشروع خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمس گوش دهیم. به گزارش رادیو اسرائیل، بر اثر تیراندازی یک مرد فلسطینی در مرکز بیت المقدس دست کم 15 نفر زخمی شدند. این تیراندازی بعد از حمله امروز صبح اسرائیل به یک آپارتمان در نابلس صورت می‌گیرد که 5 عضو سازمان حماس در آن کشته شدند. اسرائیل می‌گوید از این آپارتمان برای ساختن بمب استفاده می‌شد. مقامات پلیس هند میگویند اطلاعاتی را دریافت کردند که حاکی از ارتباط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با حمله امروز به سرویس اطلاع رسانی آمریکا در کلکته است. به گفته وزیر کشور هند، یک گروه در تماس تلفنی از دبی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است ولی جزئیات بیشتری را نداد. در حمله به سرویس اطلاع رسانی آمریکا در کلکته 5 مأمور پلیس کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. با پایان کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو، کشورهای اهدا کننده قول حدود 4.5 میلیارد دلار کمک را به افغانستان دادند که قرار است نزدیک به 2 میلیارد دلار آن امسال پرداخت شود. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان قرار است از توکیو برای گفتگو با نخست وزیر چین به پکن برود. جنرال دوستو معاون وزارت دفاع افغانستان با بلند اجوید نخست وزیر ترکیه گفتگو کرد. به گفته آقای اجوید، دو طرف نقش ترکیه را در کمک به بازسازی افغانستان مورد بحث قرار دادند. ترکیه قصد دارد در ظرف 3 ماه آینده فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان به عهده بگیرد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال تامی فرانکس با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیران دفاع و خارجه این کشور ملاقات کرد. حدود 1500 سرباز آمریکایی از پایگاه هوایی خان‌آباد ازبکستان در نزدیکی مرز افغانستان برای امدادرسانی و عملیات جستجو استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 12,000 نفر از فرهنگیان تهران در ادامه تجمع روز جمعه خود در اعتراض به مشکلات صنفی در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند. خبرگزاری ایرنا از حضور حدود 3,000 نفر از معلمان در این اجتماع میگوید که در شعارهایی خواهان احقاق حقوق صنفی خود، اصلاح وضعیت نابسامان صندوق ذخیره فرهنگیان، اصلاح بودجه سال 81 در رابطه با حقوق معلمان و رسیدگی به مشکلات نظام آموزشی شدند. حیدر زندیه، دبیرکل سازمان معلمان تهران، به خبرگزاری ایرنا گفته است برای این تجمع مجوز صادر نشده بود و مورد تایید این سازمان نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عده‌ای از کارگران کارخانه آما امروز صبح در اعتراض به عدم رعایت قانون کار و پایین بودن حقوق و دستمزد در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند. این کارخانه تولید کننده وسایل جوشکاری در غرب تهران است. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در اطلاعیه اعلام کرده بود که کارگران امروز در اعتراض به اجرا نشدن قانون معافیت مالیات ها در مقابل مجلس اجتماع می کنند، ولی بعداً این تصمیم را لغو کرد. حسن صادقی رئیس این کانون به خبرگزاری ایرنا گفته است به دلیل مخالفت شورای تامین استان تهران این تصمیم را گرفتند. دومین جلسه دادگاه مهندس عزت الله صحابی، مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا و از فعالان ملی مذهبی در ایران، به طور غیرعلنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه مانند جلسه روز یک شنبه به اتهامات مهندس صحابی به طور فردی رسیدگی می شد. از جمله خواستهای خانواده های متهمان و وکلایان ها رسیدگی جمعی به اتهامات متهمان در دادگاهی علنی است. به گفته محمدعلی صفری، وکیل احمد باطبی، از دانشجویان زندانی واقعی کوی دانشگاه تهران، این دانشجو به 10 سال حبس قطعی و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. احمد باطبی 2.5 سال است که در زندان است و قبلا به 15 سال زندان محکوم شده بود.
عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران که به دعوت وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان برای دیداری 4 روزه به باکو رفته است میگوید قرار است حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان اواخر بهمن ماه رسما به دعوت آقای خاتمی به تهران برود. آقای موسوی لاری اضافه کرد در این سفر جنبه‌های اجرایی تقویت و تحکیم روابط دو جانبه مورد بحث قرار می‌گیرد. صدور گاز ایران به ترکیه با حضور وزیران نفت ایران و ترکیه آغاز شد. طبق قرارداد امضا شده، ایران ظرف 25 سال آینده 228 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر خواهد کرد. و دولت موقت افغانستان شروع به پرداخت حقوق برخی از کارکنان دولت کرده است. آخرین باری که این کارکنان حقوقی دریافت کردند 7 ماه پیش بود. به گفته عبدالفتاح رئیس بانک مرکزی افغانستان، حقوق وزارتخانه ها به نوبت پرداخت می شود و اول از وزارت آموزش آغاز شده است.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست می شنیدیم. در گزارش های من از ایران، از دستگیری، دادگاه، تجمع فرهنگیان و کشمکش های جناحی در ایران شنیدیم. ببینیم یک سیاستمدار آرمانی این مسائل را چگونه می بیند. خانم ریتا گریس هابر، عضو کمیسیون خارجی پارلمان آلمان که اخیراً به همراه رئیس و یک تن دیگر از اعضای این کمیسیون از ایران دیدار کرده است، درباره تنش‌های سیاسی موجود در ایران به رادیو آزادی می‌گوید: دریافت ما این است که اختلافات بین قوه قضاییه و مجلس ادامه خواهد یافت و روند اصلاحات در ایران روندی طولانی است که احتیاج به حوصله و استقامت بسیار دارد. شیرین فامیلی گزارشی از گفته‌های این نماینده پارلمان آلمان دارد.
هفته گذشته 3 تن از اعضای کمیسیون خارجی پارلمان آلمان در سفری به تهران با همتایان ایرانی خود دیدار و گفتگو کردند. خانم ریتا گریس هابر از حزب سبزها از جمله اعضای این کمیسیون است که در این سفر از تهران و مشهد دیدار داشته است. در گفتگویی با او درباره هدف‌های سفر این کمیسیون به ایران پرسیدم.
Wir haben auch einer Ausschusssitzung des Auswärtigen Ausschusses im Iran beigewohnt und mit den Kollegen dort diskutiert. Und die Debatten gingen natürlich in allererster Linie auch um den 11. September und die Folgen für die internationale.
این سفر در چارچوب مناسبات کمیسیون‌های خارجی دو کشور انجام گرفت. به همین دلیل ما نشست‌های مشترکی داشتیم و بحث‌ها در درجه اول درباره 11 سپتامبر و پیامدهای آن در سیاست بین‌المللی و موضع ایران در این رابطه و نیز مناسبات با عراق بود و اینکه چگونه می‌توان با ترور مبارزه کرد و برقراری مناسبات با آمریکا چه نتایجی در بر دارد. ما در شرایطی وارد ایران شده بودیم که یک فضای سیاسی پرتنش به وجود آمده بود، یعنی در همان روزی که رئیس پارلمان ایران آقای کروبی تقاضای آزادی آقای لقمانیان نماینده همدان را مطرح کرده بود و در نتیجه شرایط این دیدار ما با دیدارهای عادی قبل فرق داشت.
Und von daher war es schon ein bisschen aufregender wie ein normaler Besuch beim Auswärtigen Ausschuss sonst ist.
از خانم گریس هابر، عضو پارلمان آلمان، می‌پرسم نظر شما درباره آنچه که شاهدش بودید، یعنی فضای سیاسی پرتنشی که ایجاد شده بود چیست؟
Ich meine für westliche Abgeordnete ist natürlich vollkommen klar, dass der Immunitätsgrundsatz gilt und für
برای نمایندگان پارلمان در غرب کاملا واضح است که مقررات مربوط به مسئولیت پارلمانی معتبر است و برای ما سخنان محکم آقای کروبی رئیس مجلس در دفاع از حقوق پارلمان بسیار قابل توجه بود. ولی اینکه نماینده مجلس بخشوده شد به این معناست که اختلافات ادامه خواهد یافت، زیرا به لحاظ قانونی روشن نشده است که آیا برای روحانیون حاکم قانون اساسی آنگونه که ما تفسیر می‌کنیم معتبر است یا قانون‌های ویژه دیگری برای آنها ارزش دارد. به نظرم این کشمکش با قوه قضایی ادامه خواهد داشت. خانم ریتا گریس هابر در ادامه درباره چشمانداز اصلاحات با توجه به آنچه که در ایران شاهد آن بوده است میگوید:
Ich glaube, dass der Reformprozess in Iran einer ist, der einen sehr langen Atem braucht. Ich sehe, dass die Kollegen im iranischen Parlament.
من فکر می‌کنم روند اصلاحات در ایران نیاز به حوصله و استقامت زیادی دارد. من شاهد آنم که همکاران پارلمانی ما در ایران بسیار تلاش می‌کنند که بر سر تفسیر قانون اساسی و حقوق پارلمان به تفاهم برسند و این روند را پیش ببرند، اما این برای آنها کار ساده‌ای نیست و من از بعضی از آنها می‌شنوم که طی این راه نفس زیادی می‌طلبد و من البته فکر می‌کنم آنها این توانایی را دارند. به خانم گریس هابر میگویم که شما در دیدارهایی که با مقامات ایرانی داشتید در مورد آن تعداد از میهمانان کنفرانس برلین که هنوز در زندان به سر میبرند و نیز دانشجویان بازداشتی صحبت کردید. برداشت شما از نتایج این گفتگوها چیست؟
Wir sprechen immer die Situation an von denjenigen, die aus unserer Sicht unrechtmäßig angeklagt wurden.
ما همیشه درباره وضعیت کسانی که از نگاه ما به ناحق به دلیل شرکت در این کنفرانس مورد اتهام قرار گرفته اند و نیز درباره دانشجویان با مقامات ایرانی گفتگو می کنیم. اما کسانی که این بار ما با آنها گفتگو کردیم افرادی نیستند که در قوه قضاییه نفوذ داشته باشند. آنها همکارانی پارلمانی هستند که خودشان با قوه قضاییه مشکل دارند. آنها خواست و هدف ما را می‌فهمند. آنها هم دلشان می‌خواهد که طور دیگری بشود، ولی اینکه آیا این مسئله به چه سمتی خواهد رفت و در وضع متهمان تغییری به وجود خواهد آمد یا نه، پیش‌بینی آن مشکل است. باید در نظر گرفت که در این میان مجدداً اتهامات تازه‌ای علیه آقای صحابی در رابطه با مسئله دیگری مطرح شده و به همین دلیل هم من معتقدم که کشمکش میان قوه قضایی و روند اصلاحات متاسفانه ادامه خواهد یافت.
تاوتین در ایرانشن یوستیت مت دم رفورم پروسس لیدر نوخ ویترگین.
خانم ریتا گریس هابر برداشت خود را از مسائل ایران بازگو می کرد و به سیاستمدار زن دیگری نظر می افکنیم، این بار از افغانستان. دکتر سیما سمر، وزیر زنان در دولت موقت افغانستان، به خاطر پیگیریش در دفاع از حقوق بشر و زنان به دریافت 2 جایزه از سوئیس و کانادا نائل آمده است. اولین وزیر زن در دولت موقت افغانستان در گفتگویی با روزنامه دی ولت چاپ آلمان. گزارشگر ما شهرام میریان نگاهی دارد به این گفتگو.
روزنامه دی ولت چاپ آلمان که به بهانه اهداء 2 جایزه به دکتر سیما سمر، وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان به گفتگو پرداخته، در سرآغاز گزارش خود می‌نویسد: پس از سالها جنگ و خونریزی، ویرانی و قحطی و گرسنگی در افغانستان، همینک سیمای زنی در میان وزیران دولت موقت خود نمایی می‌کند که تحصیلات پزشکی را به پایان رسانده و یک ماه است که می‌کوشد به زنان افغانستان چهره نوینی بخشد. سیما سمر که به اقلیت قومی هزاره تعلق دارد، زمانی که در پاکستان به حالت تبعید به سر می برد، یک سازمان خدماتی به نام شهدا را بنیان نهاد که همینک 48 مدرسه، 12 کلینیک و 5 بیمارستان را در افغانستان و پاکستان سرپرستی می کند. سیما سمر به خاطر دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در سوئیس به دریافت جایزه پال گرونینگر و در کانادا جایزه جان همفری فریدم را از آن خود کرده است. پس از این مقدمه دی ولت گفتگوی خود را با سیما سمر آغاز می کند و می پرسد: انتظارات مردم به ویژه زنان از شما بسیار زیاد است و شما می بایستی در جهت حقوق از دست رفته زنان و همچنین امکان آموزش برابر برای زنان بکوشید. سیما سمر در پاسخ میگوید: در عمل مسئولیت خطیری به عهده من واگذار شده، ولی به هر حال کوشش خواهم کرد که به بهترین وجه برنامه ها را به پیش برم. وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان در پاسخ این پرسش که ترازنامه یک ماهه فعالیت ها تا کنون چگونه بوده است میگوید: افغانستان کشوری است کاملا ویران. من یک خانه کوچک اجاره کردم که عاری از امکانات معمول برای زندگی و کار است. از اونجا که دولت موقت در وضعی نیست که اجاره این منزل را بپردازد، من خود تا کنون تمام مخارج را تأمین کردم. من نه دارای کارمندانی هستم و نه جا و مکان کافی برای کار. من تنها دارای یک میز تحریر، یک صندلی و یک کامپیوتر هستم. دستگاه فکس من نیز هنوز در دفتر سازمان ملل متحد است. خانم سیما سمر آنگاه به امنیت داخلی شهر کابل می‌پردازد و می‌گوید: ناامنی در خیابان‌ها همچنان به عنوان بزرگترین مشکل به حساب می‌آید. دولت موقت در تلاش است امنیت را برقرار سازد، ولی بدون کمک سربازان حافظ صلح این مهم به دست نمی‌آید. پرسش بعدی دیولت در حول و حوش گام‌هایی است که تاکنون در جهت حقوق زنان برداشته شده است. دکتر سیما سمر در این پیوند میگوید که مایل است یک گروه کارآمد از حقوقدانان و کارشناسان برپا سازد تا به رفع مشکلات فراوان زنان بپردازد. هدف عمده دیگر وی نهادینه کردن حقوق زنان در افغانستان است و می‌افزاید به نهادها و مراکزی نیاز است که ضمن حمایت زنان مورد تهدید را نیز در خود جای دهند. وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان در ادامه گفتگو با روزنامه دیولت می‌افزاید تا کنون زنان بسیار کمی دیده شدند که برقه یا حجابی را که حکومت طالبان برای آنها تعیین کرده از سر بیرون آورند، چرا که آنها هنوز خود را در خیابان در امن و امان نمی‌بینند. یکی دیگر از خواسته های وزیر امور زنان این است که زنان افغانستان نه تنها در سطح کارمند و منشی بلکه تا مقام تصمیم گیری در سطوحی بالاتر به کار گرفته شوند. خانم سیما سمر در پایان این مصاحبه از جامعه جهانی تقاضا می کند که از ارسال کمک های بیشتر به افغانستان دریغ نکنند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
بهره برداری از طرح انتقال گاز ایران به ترکیه امروز با حضور مقام‌های بلندپایه دو کشور در مرز بازرگان رسماً آغاز شد. با اجرای این طرح که حاصل قرارداد پرسر و صدای 1375 خورشیدی میان تهران و آنکارا است، ایران برای نخستین بار پس از انقلاب 1357 به جمع کشورهای صادرکننده گاز پیوست. گفتار اقتصادی امروز ما فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
مراسمی که امروز سه‌شنبه به مناسبت آغاز رسمی صادرات گاز ایران به ترکیه با حضور وزیران انرژی و نفت دو کشور در مرز بازرگان برگزار شد، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی 1357 زنگ ورود ایران را به جریه صادرکنندگان گاز به صدا درآورد. البته مراسم امروز جنبه رسمی داشت و در عمل صادرات گاز ایران به ترکیه 42 روز پیش آغاز شده بود. در پی فراز و نشیب‌های بسیار و کشمکش‌های طولانی میان دو کشور، مراسم امروز در مرز بازرگان تحقق موافقتنامه 1996 میلادی میان تهران و آنکارا است. موافقتنامه‌ای پر سر و صدا که در جریان دیدار نجم الدین اربکان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه از ایران به امضا رسید، اما اجرای آن از پیچ و خمها و دستاندازهای فراوان گذشت و سرانجام پس از حدود 2 سال تأخیر به واقعیت پیوست. بر پایه قرارداد 1996 حجم صادرات گاز ایران به ترکیه در سال نخست 3 میلیارد متر مکعب است و به تدریج تا 5 سال بعد به 10 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. ایران برای انتقال گاز خط لوله‌ای را به طول 255 کیلومتر از تبریز به مرز بازرگان کشیده و ترکیه نیز در خاک خود خط لوله‌ای را به طول 2577 کیلومتر احداث کرده است. به رغم برخی انتقادها در ایران از قرارداد 1996 به ویژه از سوی آنهایی که میگویند ایران گاز خود را به بهایی بسیار پایین‌تر از بهای بین المللی آن به ترکیه صادر می‌کند، محافل کارشناسی جمهوری اسلامی در مجموع رویداد امروز را در مرز بازرگان به نشانه پایان انزوای مطلق ایران در عرصه گاز جشن می‌گیرند. یادآوری سریع چند شاخص شدت این انزوا را در یکی از عرصه‌های بسیار پویای اقتصاد انرژی به نمایش می‌گذارد. ایران 18% منابع گازی جهان را در اختیار دارد، اما سهم آن از لحاظ تولید این محصول تنها 3% است و از لحاظ صدور آن 0%، دست کم تا لحظه‌ای که گاز ایران راهی ترکیه شد. بازار جهانی گاز در تصاحب کشورهایی چون روسیه، نروژ، هلند، انگلستان، الجزایر، قطر و اندونزی است و ایران که به دلیل گزینش‌های داخلی و بین المللی خود از این بازار اوجگیرنده محروم مانده، امروز پس از انتظاری طولانی از راه ترکیه به جمع صادرکنندگان گاز می‌پیوندد. البته با فاصله طولانی حتی نسبت به صادرکنندگان دست دوم گاز. ترکیه که تاکنون حدود 74% نیاز گازی خود را از روسیه تأمین می‌کرد و 26% آن را از نیجریه و الجزایر، قصد دارد وابستگی افراطی‌اش را به روسیه کاهش دهد، آن هم در شرایطی که نیازهای مصرفیش با آهنگی شتابان رو به افزایش می رود. همین ویژگی‌های بازار ترکیه است که ایران را به تصاحب سهم بیشتری در آن امیدوار می کند، هرچند می داند که در این بازار با رقیبان نیرومندی همچون ترکمنستان روبرو خواهد شد. ولی در ورای بازار گاز ترکیه و چشمنداز گسترش آن، ایران امیدوار است از راه همسایه غربی خود به بازارهای اروپا راه یابد.
در همین مورد انتقال گاز ایران به ترکیه، مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو نیز گزارشی دارد.
صادرات گاز ایران به ترکیه پس از فراز و نشیب‌های بسیار امروز با حضور مقامات بلندپایه دو کشور به طور رسمی آغاز شد. در همین رابطه روزنامه روس انرژی متعلق به وزارت انرژی روسیه به بررسی این واقعه و تأثیر آن بر روابط دو کشور می‌پردازد. این روزنامه می‌نویسد ایران با وجود داشتن دومین ذخایر گاز جهان، موقعیت ژئوپلیتیک برای صادرات گاز به اروپا، هند، آسیای جنوب شرقی و حتی استرالیا و تلاش کشورهای همسایه آن برای برداشت هرچه سریع‌تر از ذخایر مشترک در خلیج فارس تا امروز عملاً از صادرات گاز بهره‌ای نبرده بود. صادرات گاز ایران به ترکیه که رسماً از امروز آغاز می‌شود، گام تولید رسمی برای صدور گاز ایران به اروپا محسوب می‌شود. صادرات گاز در مرحله اول با 3 میلیارد متر مکعب در سال آغاز خواهد شد و به تدریج در یک دوره 5 ساله به 10 میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود صادرات گاز به ترکیه در یک دوره 20 ساله 20 میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب اقتصاد ایران گرداند. این روزنامه می نویسد تجهیزات گران قیمت انتقال گاز و هزینه های کلانی که برای لوله گذاری در مسیر ناهموار کوهستانی ایران به طول 1000 کیلومتر تا مرز ترکیه خرج شده است، احتمالاً نتایج اقتصادی این معامله را چندان که باید جذاب نمی نماید. به خصوص اینکه گفته می شود نرخ عرضه گاز به ترکیه بسیار نازل‌تر از قیمت های بین المللی است و با هدفهایی که در معادلات اقتصادی می تواند با ارزش افزوده بیشتر همراه باشد، یا حتی در مقام تزریق گاز به چاهای نفتی که ضریب استحصال را بالاتر ببرد قابل انطباق نیست. اما در عمل همین یک قلم کالا میزان صادرات ایران به ترکیه را به تنهایی در سال اول معامله بیش از 250 میلیون دلار افزایش خواهد داد و حجم درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی به آن کشور را از مرز 1 میلیارد دلار در سال جاری فراتر خواهد برد. روزنامه روس انرژی با اشاره به گرمی روابط بازرگانی ایران و ترکیه می نویسد دو کشور زمینه‌هایی برای همکاری مشترک دارند که شاید در غرب آسیا بی‌نظیر باشد. این روزنامه ضمن اشاره به توانمندی‌های دو کشور از نظر ارائه خدمات فنی و مهندسی و امکانات موجود به نقش اشاره می‌کند که این دو کشور می‌توانند در قفقاز و در بازسازی افغانستان ایفا کنند و می‌نویسد تهران و آنکارا در متن پیمان همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای اکو بازاری به وسعت 300 میلیون نفر پیش رو دارند که فقط در سایه همکاری یکدیگر می‌توانند آن را پوشش دهند. و در پایان این مقاله در زمینه آینده صدور گاز ایران چنین نتیجه‌گیری می‌کند که اکنون گاز به عنوان یکی از پاکترین منابع انرژی بر جهان شناخته می‌شود و اندک اندک به سهم خود برای تامین انرژی در مقابل نفت خام می‌افزاید. تصاحب دومین ذخایر گاز جهان، چشمانداز روبرشت تقاضای جهانی گاز و تلاش کشورهای همسایه ایران برای برداشت هرچه بیشتر از مخازن مشترک هیچ گونه درنگی را برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر این کشور در این صنعت باقی نمی گذارد. مانی کسروی، مسکو.
پگیلی خواننده‌ای که بیش از 50 سال در عرصه موسیقی هواداران بسیاری برای خود گرد آورده بود، روز دوشنبه در سن 81 سالگی درگذشت. او حرفه خوانندگی را از 14 سالگی شروع کرد و با اجرای آهنگی به همراه بنی گودمن، خواننده شهیر و گروه او، به دنیای موسیقی جاز راه یافت. آهنگ‌های او در موسیقی پاپ و جاز همواره بر سر زبان دوستداران این نوع موسیقی بوده است. آهنگ‌هایی چون من یک زنم و تاب.
When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever right through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever right through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When his daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare." He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, and Daddy, won't you treat him right? Oh yeah, yeah. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, "Julie, baby, you're my flame." Now give us fever with thy kisses, fever with thy flaming hues, fever.
ترانه مشهور تب از پگیلی را می شنیدید که دیروز دوشنبه در سن 81 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او ترانه های دیگری نیز خود سروده بود و ترانه هایی برای فیلم تنظیم کرده بود. ترانه هایی چون دل یک شکارچی تنهاست و یا ترانه مشهور بانو و بلگرد برای فیلمی با همین نام از والت دیزنی. پگیلی یک بار نیز موفق به دریافت جایزه اسکار و جوایزی دیگر شده بود. شنوندگان عزیز، با این گزارش میرسیم به پایان 2 ساعت اول برنامه امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. برای ساعت سوم شما را به نازی عزیما میسپارم تا با او از جهان خبر و تنش‌های خبری بیرون رفته به دنیای آرام فرهنگ و هنر سفر کنید. تا نوبتی دیگر، من شهران طبری به همراه همکارانم در پراگ و سایر شهرها و پایتخت‌ها با شما خداحافظی می‌کنم. با رادیو آزادی بمانید و به مطالب ما گوش دهید.